أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که معنای امر آیا مرادف و فرمان دادن هست تا در آن علو و استعلاء معتبر باشه، یا مرادف با خواستن هست که در آن علو و استعلاء معتبر نباشه. ما شواهدی ذکر کردیم برای این که لفظ امر مرادف با خواستن هست. قرینه آن لفظ نهی که به معنای بازداشتن و زجر هست. تنها شبهه‌ای که ممکن مطرح بشه این روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح شد که به بریره فرمودند تصالحی زوجک ورجعی الیه. بریره عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله؟ پیامبر در جواب او فرمود لا، و انما انا شافع، که در سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 497 نقل کرده. ممکن هست کسی بگه که امر اگر به معنای خواستن باشه، شخصی که شفیع هست او هم خواسته داره. وقتی شما کسی رو شفیع قرار میدید نزد امیر که مثلا شما را ببخشد، شفیع می رود و از امیر می خواهد که او شما را ببخشد. اگر امر به معنای خواستن هست، بل آن هم صادق است. پس چرا در این روایت حضرت تقابل قرار داد بین امر و بین شفاعت؟ معلوم میشه که امر به معنای خواستن نیست، بلکه به معنای فرمان دادن هست که در آن اعمال مولویت میشه. ولیکن ممکن هست در جواب بگیم به همین قرینه تقابل در این روایت بین امر و شفاعت، ممکن هست بگوییم مراد از امر در این روایت خواستن لزومی است که رضایت به ترک در آن نباشد، ولی در شفاعت این گونه نیست. یا بگوییم که مراد از این که فرمود من امر نمی کنم یعنی استقلال در خواستن این مطلب ندارم، بلکه صرفاً پیشنهاد می کنم برای حل مشکل شما با شوهرت. حداقل اینه که با توجه به اون شواهدی که عرض کردیم، مثل این که در تاریخ بود که کتب مسلم ابن عقیل الى الحسین علیه السلام یأمره بالقدوم، یا در کتاب الغارات نقل کرد که امیر المؤمنین به رهبر بنی ناجیه فرمود به مازا تأمرنی، و او در پاسخ گفت آمرو که انتظربه هما، که قطعا به معنای فرمان نیست بلکه به معنای خواستن هست. با توجه به این شواهد ما میگیم معنای امر در این روایت بریره هم فرمان نیست. به هر حال اگر نوبت به شک هم برسد، عرض کردیم مقتضای اصل عملی در مثل وجوب امر به معروف براءت از لزوم استعلاء و فرمان دادن هست. کافی است که از شخصی که می‌خواهیم او را امر به معروف کنیم بخواهیم، ولو با خواهش که معروف را انجام بدهد. به او بگوییم خواهش می‌کنم شما این کار را بکنید. از این بحث بگذاریم. بحث در جهت رابعه در این واقع میشه که آیا کلمه امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه، و اگر دلالت بر وجوب میکنه دلالتش به وضع است یا به اطلاق و مقدمات حکمت. چهار نظر در اینجا وجود داره. نظر اول، نظر کسانی مثل صاحب کفایه و مرحوم امام هست که لفظ امر وضع شده است برای وجوب. نظر دوم این است که لفظ امر وضع شده است برای جامع طلب، ولیکن اطلاق آن اقتضا می کند که طلب وجوبی باشد، که نظر صحیح همین هست. نظر سوم این است که بگوییم لفظ امر مثل صیغه امر، که برخی مثل امام قائل بودند نه وضع شده است برای وجوب و نه اطلاقش اقتضاء وجوب می کند، بلکه صرفاً حجت عقلائیه هست بر وجوب. طبق این نظر سوم وجوب مجعول شرعی است، ولیکن ظهور خطاب کاشف از آن نیست، بلکه خطاب امر حجت عقلائیه بر آن هست. عقلا به آن احتجاج می کنند بدون اینکه احتجاج عقلا مستند به ظهور باشد، همون مطلبی که امام در صیغه امر قائلند ممکن است کسی در کلمه امر هم قائل باشد. نظر چهارم، نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی است که اساساً وجوب مجعول شرعی نیست، حکم عقل است، لفظ امر یا صیغه امر دلالت بر وجوب نمی کنند، چون اصلا وجوب مجعول شرعی نیست، مجعول شرعی بعث است نحو الفعل یا اعتبار فعل است بر ذمه مکلف. و اگر ترخیص در ترک به مکلف نرسد، عقل حکم می کند به لزوم امتثال و از این انتزاع وجوب میشه. ما قبل از این که بررسی کنیم که کدام یک از این چهار نظر درست هست، ابتداءً فرق ثبوتی بین وجوب و استحباب رو بیان کنیم تا بعد ببینیم که لفظ امر چگونه میخواهد اقتضاء وجوب بکند. اون چه که گفته شده یا ممکنه گفته بشه در فرق بین وجوب و استحباب، نه وجه هست. وجه اول اینه که بگیم وجوب مرکب است از طلب فعل و منع من ترک، در مقابل استحباب که طلب فعل است بدون منع من ترک. به نظر ما این وجه تمام نیست. چرا؟ برای این که منع من ترک هم دو گونه است. منع من ترک در مکروهات هم هست، در محرمات هم هست. منع لزومی داریم از ترک، منع غیر لزومی داریم از ترک. مثلا مستحب می تواند جمع بشود در آن طلب فعل با منع غیر لزومی از ترک. پس شما که میگویید وجوب عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک، اول منع من الترک رو توضیح بدید که چگونه است. چون ما دو نحو منع من الترک داریم. اگر بگویید منع لزومی از ترک، توضیح می‌خواهیم که منع لزومی یعنی چه. مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول صفحه 100 اشکال دیگری بر این وجه گرفتن. ایشان فرمودن که این که بگوییم وجوب طلب الفعل است مع المنع من الترک، منع من الترک یعنی چه؟ منع یعنی طلب ترک. منع من الترک میشه طلب ترک ترک. طلب ترک ترک عبارت اخرای از طلب فعل دیگه. در حقیقت شما گفتید وجوب عبارت از طلب الفعل مع طلب الفعل، این که معنا ندارد. این فرمایش تمام نیست. منع من الترک به معنای زجر من الترک است. منع زجر است نه طلب ترک. پس این اشکال به این وجه اول وارد نیست، ولیکن اشکال این وجه اول همان است که عرض کردیم که منع من الترک هم دو گونه است، و نمیتواند فصل وجوب و مقوم وجوب منع غیر لزومی از ترک باشد. و اگر بگویید فصل آن و مقوم آن منع لزومی از ترک است، خب شما می توانستید از ابتدا بگویید طلب لزومی فعل، و ما طبعا توضیح می خواستیم که طلب لزومی یعنی چه، منع لزومی از ترک یعنی چه. پس این وجه اول تمام نیست. وجه دوم اینه که بگیم وجوب طلب فعل با عدم ترخیص در ترک، در مقابل استحباب که طلب فعل با ترخیص در ترک. و این چیزی است که مرحوم آقای بروجردی اختیار کردند. فرمودند که فرق بین وجوب و استحباب به لحاظ ذات طلب نیست، به لحاظ مقارنات آن هست. اگر طلب فعل مقرون بشه به ترخیص در ترک، از آن انتزاع استحباب میکنیم. مقرون نشه به ترخیص در ترک، از آن انتزاع وجوب میکنیم و موضوع حکم عقلا میشه به استحقاق عقاب بر مخالفت. به نظر ما این وجه هم تمام نیست، چون اگر مولا طلب کنه فعلی را، ترخیص در ترک نده، ولی بدانیم که مولا از ترک این فعل متعزی نمیشه، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کنه. مولا مصلحت ندونسته ترخیص در ترک رو انشاء بکنه، ولیکن در نفسش هیچ بغضی نسبت به ترک این فعل نداره، عقل حکمه به وجوب امتثال نمی کنه. و لذا این وجه هم تمام نیست. وجه سوم اینه که بگیم وجوب طلب الفعل با عدم رضایت مولا به ترک، به جای عدم الترخیص فی الترک بذاریم عدم الرضا به ترک، در مقابل استحباب که طلب فعل با رضای مولا به ترک. اشکال این وجه سومم اینه که لازمه این وجه اینه که نسبت وجوب به استحباب در مقام ثبوت نسبت اقل باشه به اکثر، یعنی وجوب چیزی کمتر داره از استحباب. وجوب طلب فعله، یک عدم الرضا به ترکی را هم در کنارش تصویر میکنیم که امر عدمی است، ولی به لحاظ امر وجودی وجوب کمتر هست از استحباب، چون استحباب مرکب از دو امر وجودی، یکی طلب الفعل و دیگری رضای مولا به ترک. ولی در وجوب در مقام ثبوت صرف طلب الفعل، این خلاف وجدانه. راضی نبودن مولا به ترک در موارد وجوب، این معرف یک مرتبه است از اراده مولا، یعنی در مورد وجوب اراده مولا اراده شدید است که از آن تعبیر میکنیم به اراده لزومیه. ولی در استحباب اراده مولا اراده ضعیف است. شاهد بر این مطلب این است که حال مولا در هنگام ابراز وجوب چه بسا فرق میکنه با حال مولا در هنگام ابراز استحباب. نحوه تکلم او فرق میکنه و معنا نداره بگیم این ناشی است از یک امر عدمی، عدم رضای به ترک. وجه را به وجهی است که مرحوم ایروانی در نهایت و نهایه جلد یک صفحه 90 بیان فرموده. فرموده که وجوب حکم عقل است در جایی که مولا به ما و مولا طلبی بکنه از عبد. استحباب اینه که مولا طلب میکنه چیزی را از عبد، نه به ما و مولا. به ما و ناصح خبیر، اون وقت عقل حکم به استحباب میکنه. پس وجوب حکم عقل است به لزوم امتثال در مورد تعلق اراده مولا به شیء به ما و مولا. انصافا این وجه هم تمام نیست، برای اینکه در مستحبات هم اراده مولا به مستحب ما و مولاست. میخواهد از مردم که نماز شب بخوانند، اراده مولا به ما و مولاست بالوجدان، نه به ما و ناصح خبیر. ولذا شما نماز شب که میخوانید میگویید خدایا چون تو از ما خواستی نماز شب بخوانیم، صرف ارشاد به مصلحت نماز شب نیست امر به نماز شب. به ما ان شارع ناصح خبیر فرموده از نماز شب بخوانید، مثل اینکه در هنگام سرماخوردگی امام علیه السلام به شخصی به ما هو ناصح خبیر بفرمایند که ترشی نخور. اینجا نمیگوید من ترشی نمیخورم چون امام صادق علیه السلام فرموده است، اما وقتی نماز شب میخوانیم میگوییم چون خدا فرموده است نماز شب بخوان، مولا به ما و مولا امر کرده است به نماز شب. منتها اراده مولا در اینجا اراده لزومیه نیست. وجه پنجم وجهی است که مرحوم آی خویی ذکر کرده. فرموده که وجوب حکم عقل در جایی که مولا اعتبار کنه فعل رو در ذمه مکلف و ترخیص در ترک هم وارد نشه. مولا میگه که لله علی الناس حج البیت، اعتبار میکنه حج را در ذمه مردم که مستطیع هستن، ترخیص در ترکم که وارد نمیشه. عقل حکم میکنه به وجوب، وجوب شد حکم عقل. در مقابل استحباب که حکم عقل است، در جایی که ترخیص در ترک از مولا وارد بشه. این رو مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 14 بیان کردن. این هم به نظر ما درست نیست. وجدان عرفی شاهد است بر این که امر و طلب مولا با قطع نظر از حکم عقل به لزوم امتثال تقسیم میشه به یک امر وجوبی که ناشی است از تعلق غرض مولا به فعل، به نحوی که راضی به ترک آن نیست. کما این که برخی از امرهای مولا امر ندبی است، امر استحبابی است که ناشی میشه از تعلق غرض مولا به فعل، به نحوی که راضی به ترکش هست، که این رو بعداً توضیح میدیم. در مواردی که خطاب امر واصل نیست به مکلف، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند. مکلف جاهل قاصر است، امر مولا به او نرسیده است، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند، ولیکن طلب مولا طلب لزومی چه بسا هست. مولا میگوید انقض الغریق، ولی این امر واصل نیست، صغرویان یا کبرویان به مکلف، یا کبرای انقض الغریق واصل نیست به مکلف، یا صغرای آن را مکلف نمیداند که الان غریقی هست و باید او را انقاض کند، ولیکن این طلب طلب وجوبی است. وجه ششم وجهی است که آی سیستانی فرمودن، فرمودن که وجوب عبارت است از امر مولا که متضمن وعید به عقاب بر ترک است، در مقابل استحباب که صرفاً خطاب امر متضمن وعده به ثواب بر فعل هست. این هم به نظر ما تمام نیست. برای اینکه بالوجدان اراده مولا به فعل عبد در موارد وجوب و استحباب فرق میکنه، اراده در وجوب اراده شدیده است که مولا راضی به ترک نیست، اراده مولا در استحباب اراده ضعیف است که مولا راضی به ترکه. با قطع نظر از بحث وعید به عقاب یا وعده به ثواب، ولذا میبینیم امر غیر مولا هم تقسیم میشه به امر وجوبی و امر استحبابی، با اینکه امر غیر مولا که متضمن وعید به عقاب یا وعده به ثواب نیست. وجه هفتم اینه که بگیم وجوب و ند دو امر اعتباری هستن و اختلاف این دو امر اعتباری به شدت و ضعفه، مثل خط طویل و خط قصیر چجور شدت و ضعف دارن. حالا وجوب و استحباب هم اختلافشون به شدت و ضعفه، در این حالی که وجوب و ند دو امر اعتباری هن. خط طویل و قصیر اعتباری نیستن ولی اختلافشون به شدت و ضعفه، وجوب و ند امر اعتباری هن ولی مثل خط طویل و قصیر اختلافشون به شدت و ضعفه. مرحومای بروجردی در صفحه 101 نهایت الاصول به این وجه ایراد گرفتن، فرمودن امر اعتباری قابل شدت و ضعف نیست. خب این فرمایش تمام نیست، خود اعتبار قابل شدت و ضعف نیست، اما معتبر که اشکالی دارد، شدید و ضعیف باشد. گاهی مولا اعتبار می کند یک امر شدید را، گاهی اعتبار می کند یک امر ضعیف را. شما ببینید مراتب احترام، با اینکه احترام امر اعتباری است مختلف هست، احترام شدید احترام ضعیف، یا در طهارت اعتباریه نجاست اعتباریه. خب در روایت داریم الناسب و انجس من الکر، یا در مورد وضو و غسل داریم ای وضو ان قام من الغسل، کدام وضوع اطهر از غسل؟ یعنی غسل اطهر از وضوع. اعتبار طهارت شدیده یا نجاست شدیده در یک جا و اعتبار نجاست خفیفه و طهارت خفیفه در جای دیگر، این معقوله. پس اشکال نداره که شارع اعتبار کنه بأس شدید را یا اعتبار کنه بأس ضعیف را، ولی اشکال این وجه هفتم اینه که مایز بین وجوب و ند بالوجدان یک چیزیست در رتبه سابقه بر اعتبار و اون مربوط میشه به غرض مولا، اراده مولا نسبت به فعل عبد. اختلاف در اون مرحله اراده مولا به فعل عبد که در وجوب ارادش شدید است، در استحباب ارادش ضعیف است. نه اینکه فقط اختلاف بین وجوب و اعتبار در مرحله اعتبار باشه. وجه هشتم وجهی است که مرحوم استاد فرمودند در دروس فی مسائل الاصول جلد 1 صفحه 267 فرمودند طلب صادر از عالی اگر اطلاق داشته باشه همراه با ترخیص در ترک نباشه میشه وجوب، همراه با ترخیص در ترک باشه میشه استحباب. فرق این وجه با وجه‌های قبلی اینه که ایشون در خصوص طلب از عالی، طلب صادر از عالی فرمودن تقسیم بندی می شود به وجوب و استحباب. در حالی که این به نظر ما درست نیست، طلب صادر از غیر عالی هم می تونه طلب وجوبی باشه، نه وجوبی به معنای اینکه عقل حکم می کند به لزوم امتثال. یعنی اون مرتبه‌ای که در نفس این شخص امر کننده است یک مرتبه است از اراده شدیده. بل وجدان ما میبینیم فرزند هم از پدرش که تقاضایی داره دو جور میتونه تقاضا داشته باشه، تقاضایی که راضیه به ترک آن نیست، تقاضایی که راضیه به ترک آن هست. وجه نهم که به نظر ما وجه صحیحه اینه که بگیم وجوب بعثیست که ناشیست از اراده شدیده، در مقابل استحباب که بعثیست که ناشیست از اراده ضعیفه. مراد ما هم از اراده شدیده اون اراده حتمیه است که مولا در مقام تشریع راه ترک رو بر مکلف میبنده و این یک امر وجودی است، یعنی یک مرتبه شدیده است از اراده که از آن تعبیر میشه به این که مولا راضی به ترک نیست. این معرف و مشیر هست نسبت اون مرتبه شدیده از اراده. به نظر ما این وجه نهم وجه صحیح هست و خلاصه عرض ما اینه که وجوب یک حصه خاصه از بعثه و اون عبارت از بعثی که ناشیست از اراده حتمیه. در مقابل استحباب که یک حصه دیگری از بعث هست و اون عبارت از بعث ناشی از اراده غیر حتمیه است. این که مرحوم آقای بروجردی فرمودن که اگر بعث واحده معنا نداره که وجوب و ندب رو به لحاظ علت بعث ما حساب کنیم، چون اگر علت بعث در وجوب غیر از علت بعث در استحباب باشه، پس معلولشون هم باید فرق بکنه، نه اینکه معلولشون طبیعی بعثه با دو علت مختلف. در وجوب علت اراده حتمیه است، در استحباب اراده غیر حتمیه است. این نمیشه. جوابش اینه که آقا علت بعث اراده حتمیه نیست، علت بعث مولاست که ایجاد بعث میکنه، منتها وجوب اون حسه ایست از بعث که دایی مولا به اون بعث اراده حتمیش، اراده حتمیش دایی شده به بعث، این میشه وجوب. استحباب اون بعثی است که دایی مولا به آن اراده غیر حتمیشه، این هیچ محظوری نداره. مولا فرق بین وجوب و استحبابش در مرحله ارادشه و بعث در موارد وجوب و موارد استحباب ممکنه هیچ به لحاظ عالم بعث فرق نکنه، اما بعث اگه ناشی باشه از اراده حتمیه و لزومیه میشه وجوب، ناشی باشه از اراده غیر حتمیه میشه استحباب. ممکنم هست شارع اون انشاءش رو هم مختلف در وجوب و استحباب انشاء کنه، مثلا در وجوب انشاء کنه لابدیت فعل را، ولی در استحباب انشاء کنه رجحان فعل را. اما از خطاب امر فهمیده نمیشه اختلاف در مرحله انشاء بحث، و اختلاف بین وجوب و استحباب به لحاظ اونی که مقوم وجوب و استحباب اون اختلافی است که در مرحله اراده مولاست. این به لحاظ فارق ثبوتی بین وجوب و استحباب هست. ان شاء الله در جلسه آینده راجع به اقوال چهارگانه اقتضاء لفظ امر نسبت به وجوب بحث خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.